یا الله احوال شما چطور از آن؟ حالا ما دمدیدش میکنیم بخاطر شما. آقای نوزی دیگه بخون ببینیم اون اصلاح هر بکی نوشتن منتظرشین دیگه تا عبارت رو بخونیم دیگه جنبندی کنیم چشم جنبندی شانجا بفرمان بعد آقای نوزی قرار شد اون اصلاح تو نوشتش داشته باشه بفرمان آقای بفرمان بنابرای
اصلی بودن وجود از واقعی از و خارجیت دارد و ماهیت یک مفهوم اعتباری و ذهنی، یعنی ما نه در ذهن نه در خارج ماهیت نداریم، ماهیت هم در ذهن هم در خارج در کنار وجود بلکه کنار از وجود است، یعنی ماهیت اصل ذهنی وجودان تا وجود است، یعنی بعد از اینکه ما به وجودات نائل میشویم چون خود واقعیت نمیتواند به ذهن ما راه پیدا کند ما یک صورت برای اون میسازد به خود این صورت هم در کنار یک نهده وجود است، یعنی در واقع خودش واقعیت ندارد بلکه همسایه است که همان وجود یک همسان میباشد وجود دارد، پس اصالت وجود به ما میگوید در خارج وجود است و در ذهن هم وجود، ولی ذهن ما میآید در کنار آن وجود خارج و این وجود ذهنی یک ماهیت فرض میکند، پس همانگونه که ما در خارج ماهیت نداریم در ذهن هم ماهیت نداریم و همانگونه که ذهن ما در کنار خارج ماهیت فرض میکند در کنار آن هم به ذهنی هم یک ماهیتی فرض میکند، بنابراین معنی این شکل میگویند به شکل غیر کنترل احیان کون و بنفسی لدد ارکانی جبر اصالت وجودی میدارد که همانطور که در کنار وجود خارجی ماهیتی است کنار وجود ذهنی هم ماهیتی است، از اینجا معلوم میشود اینکه آقای فریاد میفرمودند انسان دهنده اولا یعنی عبدالبست ماهیت یعنی مایوبال است، ولی انسان دهنده شایه مایوبالی باید در جواب بگوییم اگر ماهیت اعتباری در ذهن همچین مرتبه از خارج است نباید وجود داشته باشد و اگر ذهن ما تسامح میکند و برای ماهیت نهنده سلوکی فرض میکند هم در ذهن هم در خارج نگاه کارا میکند و علامه طباطبایی در اولین ترجمه خود در جلد دوم اشعار می‌فرماید ان اکثر جواب عن سؤال فی هذا التعریف یدل علی کون المعرف بالفرد امرا معمولا جایز الخلود بده و لا ینتظر قاضا من دارن این شروع صوتی اندازه من الامور الخارجیه الا الا نهای فریضی الا علی حسیت ماهیت ها دون حیثیت وجود ها و خارجیت را از مقابله بزنیم، مرادشان این است که اگر ما به حیثیت ماهیت نگاه کنیم مایوبال بودن در وجودات خارجی هم راه دارد، ولی اگر نگاه به وجود کنیم دیگر در ذهن هم حتی نمیتوانیم ماهیتی فرض کنیم تا مایوبال باشیم.
احسن، بسیار عالی جان، بفرمایید. من که میدونم نمیذاره داخل من روز عبارت بخونم، الان دو سه روزه همینطور الحمدلله از آسمون داره برای ما خیرات نازل میشه خدا رو جور. خب بفرما، اونم در خدمت بود. بله
و این کانه در طبعه من تکنه الله و یه ما موجوده برای معلومات معلومه اون دیگه معنوه انا بیدید و یه مخصوصه
وجود در ذات و ذاتیات ماهیت عرض نشده است. این همان معنای عالی در باطن دیدن ماهیت است و در شعر حبدون قلبن کنون شیطی حتی یا اون معارض معیت از این شد که وجود عدم خارج از ذات و ذاتیات ماهیت است. وقتی وجود خارج از ماهیت است و ماهیت از یک وجود ندارد، تحلیل ذات و دیدن دیدن وجود برای ماهیت ما را به اشتباه نمی‌آورد. یعنی ما در فرق دوم با مفهوم از این ماهیت دقیق و آیا واقعیت ندارد، در مقام ساختن نفسی برای ماهیت، ماهیت موجود جزم مخارج روی به طرف خارج میشود. به دلیل اینکه ذهن انسان ماهیت‌بین است و چاره‌ای نداره که با سیستم دقیق و مشروط پیش برود و بیان عدم نمیتواند راه فلسفه مشروط تحلیل مفاهیم فلسفی را منتجه نماید. از هر اول تنظر می کنید و در هر دیگون شکنید باب تکامل را باز می کنید و مدونی ماهیت در انزور به آیت مخارج موجود از عرض وجود با همان بیان تجیدی خارج از باستاتیات ماهیت و ماهیت در تمامی دارها باستاتیات آن فرق نمی کنند و قابل نقل و انتقال است. یعنی در قدیه نشان ماهیت هست قبول داری که ماهیت مورد بازی جواب ماهور و محور نقول نمود در آن ذهن است، ولی منشأ وجود آن خارجی است. به این بیان که انسانی را که ذهن در خارج رشد کرده است، ذهن در خارج رشد کرده است و وجود حد خارجی است ماهیت است، نه اینکه انسان اگر در خارج واقع شد دیگر نحوه ذاتش تغییر میکند و هستی دیگری پیدا میکند و دیگر نمیتواند به آن ماهیت بسپرد، بلکه انسان در تمامی ذات وجود حد وجود است و نحوه هستی دخلی در ذات و ذاتیات ماهیت ندارد. انسان موجود در ذهن هم عین ذات و ذاتیات انسان موجود در خارج را دارا حتی عدم تغییر ذات و ذاتیات ماهیات در تمامی راه ها در تمامی راه ها را ماجی کرد بنده و حفاظت وجود از آنجا که ذهن هم مرتبی از مراتب خارج است پس میتوان گفت انسان منشأ انتظار آن انسان خارجی است و خارجیت مستقیم مراد باشد که شامل ذهن خارج میشود. از تمام ویژگی هایی که مخصوص ماهیاتی باشد که تحبیر لازم و ماهیه می کنید از ما نقلات ثانی فلسفی می باشد که ذهن موضوع آن را از ذهن خارج می گیرد و محمول را که لوازم ماهیه باشد و آن هم می کند مثل محمول ماهیه. از را علامه فرمودن این را شگر سرخند لازم و ماهیه به حساب تجربه لازم و دیدن این خارجی را زنی کمازه به علیه زمانی از تمامی احکام ماهیات وجودشان در ذهن هست و اتفاق آنها خارجی هم از ذهن خارج هست. از بعدی این احکام شدی و انسان مزوحرت نیست. انسان یا که موضوع برامیده این انتظار از انسان خارج ذهنی بوحریت و خوبیت از عوارض انسان را هم نفتنی هست. پس اگر ما باب فر اول رو اگر ما باب فر اول رو رفتیم و با باب کار کردیم مسئولات کنار میدوند اما مقامی نمیتوانه برای ما واقعیت ها را نمایان کنند. به عبارت دیگر علم فضولی را کنار میگذاریم و بدون واسطه مقامی با واقعیت ها ارتباط برقرار میکنیم. اما در فرع دوم به همان دلیلی که ذکر شد تکامل میکنیم از معنای هدف و برای ماهیت روزی به طرز دست برمیده و برای ماهیت روزی به طرز درست میکنیم کما هوت مشروط بین هم به تمام و در این فرق تمام احکام ماهیت که بر یک منبار حمله بر مفاهیم منتظر از مفاهیم ماهوی موجود در ذهن خارج می شود، یعنی همه آنها وجودشان در ذهن است. اما در فرضیه نیز چیزی به نام معقول جا نرسیده است بلکه به نام معقول کامل
خارج از حتی خارج از مستقل
ولی معقول ثانی خارجیت ذهنی هم بازم معقول ثانی هست بودی باید بگیم دیگه بلا
من خود اصلایی که بسن که از بوده در ذهن هم بودیم به بازم معقول ثانی هست
نداره. اگه حیث امرات به خارجیت مطلقه رو پیش دیدیم اونجا ماهیتی یا همه قفلت هست دیگه. برای همین گفتیم وجود ذهنی به ما اینکه حاکیه و مقیس الی الخارجه تحت هیچ شک از درسته؟ در این حالی که تحت هیچ شک از مقولات نیست وجود ذهنی داره، یعنی شیء فی الذهن، چون غفلت کردیم از اینکه موجود به واقعیتی در ذهن. مسامحه میکنیم برای چی؟ تو خود سر مسامحه نکردیم. تو مثالایی که داریم بعضی وقتا میزنیم بلا خود فر داره به ما میگه این وجود خارج از ذات و ذاتی هست. بله بله بیاره بیرون. مفاهیم ذهنی داریم دلیل وجود ذهنی رو میگن. چرا نمیتونه؟ از خارج میگیریم. وجود ذهنی مصطلح درسته. منطقه اون اون دلیل کاری نداشت به این که ماهیت از خارج میاد تو ذهن، یعنی معقول اولاس میاد تو ذهن یا نه. اون دلیل میخواد بگه چیزی که وارد ذهن میشه واقعیت نداره، چه مفهوم ماهیت، چه ماهیت باشه، چه مفهوم الوجود، چه هر مفهوم دیگری. اگر ما مناطش رو این دونستیم که مفهوم چون وارد ذهن شده واقعیت عینی و اصیل نیست، چه اشکال داره؟ بله بعدن تصدیحش میکنیم. میگیم همین که انتقال به ذهن پیدا کرده، انتقالش به ذهن دلیل اعتباری بودنش. بفرمایید میخواد چیزی بخونید بخونید. بفرمایید. شما عبارتتون فقط این جمله رو اضافه کنید بهش، مسامحه میکنیم که هست ولی میگوییم هستی خارج از ذات و ذاتیات اوست. همین که میگوییم هستی، آها، ولی همون جا که گفتیم هست میگوییم هستی، اون موقع یعنی که خودش هم بیان کنه که حالکه. گفتیم این که من میگم هستیش خارج از ذاتو، ببین عبارتتون رو درست کنیم، میگوییم هست، یعنی میگیم انسان موجود است ولی به ذالکه یعنی هر که اندل وجود لازم المهیه، بیرونه و چون بیرون از ذات و ذاتیاتشه در حدش هیچگاه وجود اخذ، لذا لمسشون راه حتر وجود. همون جا ببینید این میشه اون قوت کار ما که در این حالی که داریم تحلیه میکنیم تحلیه میکنیم، در این حالی که داریم تحلیه میکنیم تحلیه میکنیم، این کار ما. پس میگوییم هست ولی اشاره میکنیم که در ذات و ذاتیات او داخل نمیشود و هیچگاه داخل نمیشه، بذار همیشه حالکه و باطل. تازه میفهمیم انشاءالله اگر فهمیده باشیم که ماهیت اعتباری، این خیلی مهمه، این تو این بها. خب
ولی هر جا با سرده هر دستگر
حالا برای اینکه عبارتتون کامل بشه، همون عبارتی رو که خود ایشون در ذیل این مطلب در تعلیق آوردن که برمیگرده به عبارت خود علامه در بحث مقولات عشق، یعنی مرحله سادسه در فصل اول مرحله سادسه، عبارت از آقای طباطبایی اینه: و اما مفهوم الماهیه و شیء و الموجود و امثالها از صادقه علی العشر جمیعا و مفهوم العرض و الهیئه و الحال از صادقه علی تسع غیر الجوهر و الهیئه و الهیئه النسبیه از صادقه علی السبع الاخیره المسمات بالاعراض النسبیه، همه اینا مفاهیم عامه منتزعتون من نحو وجودها. یعنی چقدر عالی، ماهیت بودن نحو وجود انسانه، انسان نحوه وجودش اینه که ظهور عبدالوجود. انسان ظهور عبدالوجوده، لذا هر جا در نظر گرفته بشه این ماهیت از نحوه وجودش انتظار. این تعبیر ولا هویت الا بل من نحوه وجودها، اینا منتزعتون من نحوه وجودها خارجتون من سنخ الماهیه، یعنی معقول اولا نیست. این ماهیت بعدی یعنی انسان. من چه موقع به انسان میگم؟ چرا به انسان میگم تو ماهیتی؟ چون نحوه وجودش اینه که ظهور حد وجوده. این ظهور حد وجود سنخ وجود اوست. حالا این سنخ وجودش اگه باطل باطله، اگه حاله که حاله که، همه جا همین داره، همه جا یه حکم داره. این تعبیر خودش جواب تمام معما رو داده، بیشون خودشون هم این تعبیر همینجا هم نقل کرده. و اما مفهوم الفلان و الفلان و الفلان. خب بسم الله الرحمن الرحیم جان بلکنمون نیزیدا دیگه، ما بخواییم بلکن کنیم بل نمی کنیم. خیلی خب بفرمایید. من سه چهار خط شما تمام کنید، من باید سه چهار خط دیگه تو جاده خاکی باتون بیام. میشه ساعت ده عباراتم هم نخوندم. بفرمایید اشکال نداره.
علت آن این است که وجود این تشخص است، این تشخص است و قابلیت استفاده ندارد. پس چطور من وجود و مال برای این ماهیت فرض کنم که آن شهود قابلیت استفاده داشته باشد؟ اگر من بگویم ما از این وجود ما غفلت کردیم که قابلیت اندراج پیدا کند، جواب میدهید که همین که ما در باری آن فکر میکنیم و حرف میزنیم نوعی شهود است. مگر بگویید ما خیال میکنیم که سفر اندراجی در کار است، ولی در واقع رویتی از بعید صورت گرفته که نفس ما به خاطر ارتباط ما محصولات مادی دچار این تمام میشه.
حالا ما میذاریم فرمایش شما رو در ذیل فرع ثانی ارزیابیش میکنیم، چون حد وسط بحث شما صدق و اندراجه و ما بحث صدق و اندراج رو ورود نکردیم. البته حد وسط های دیگه هم به فرمایش شما اضافه شده که قبلا بررسیشون کردیم، ولی ارزیابی نهاییش رو میذاریم انشاءالله. خلاصه بعد. خب من عبارتی رو خدمت دوستان بخونم. جان بفرمایید، استفاده میکنید بفرمایید. نه هر کدوم از دوستان بخواد بخونه، من فقط نکته ما اگر بگم بدونید حالا باید استفاده کنید. نکته رفقا اینه که ما همطور که اول هفته عرض کردم به دوستان، پیشنهاد کردیم خدمت مدیریت محترم مؤسسه که با عنایت به اینکه وقت نهایی تموم نمیخواد بشه، ما عبارت فرع دوم رو وارد نشیم، چون فرع دوم باز یه ثقل کاری داره تا روان بشه. الان الحمدلله میبینید هی روان که شده فرع اول، هی داره برکاتش میاد، شما دارید ورود میکنید و عبارات خوب با دقت ها، البته نه اینکه عبارات خالی از اشکال نیست و این سکوت بنده را رمیه به خلاصه تأیید همه عبارات ها ندینید. قانونش اینه که تو مشاوره ها بقیهش نصابش تحصیل شده، حالا بقیه ریزکاری ها جای دیگر، چون رسالت ما تحصیل اون نصاب اولیه است. منتها دیگه چون فرع دوم بخوایم وارد چیم دوباره میفتیم توی یه عبارت خونی و یه تحقیق مبانی، واقعش اینو با شرایط امتحانی شما معارض میبینم. لذا عرض کردم خدمت حاج آقا که پیشنهاد میکنیم ما عبارت رو تمام بکنیم، حتی قرار بود یکم زودتر تمام بکنیم، منتها منتظر یه جمع‌بندی نهایی اجرایی کار بودیم که الحمدلله انجام شد دیروز، که ما عبارت رو امروز تمام بکنیم. منتها پیشنهاد کردم هفته یه جلسه خودم مشاوره خدمت دوستان داشته باشم، یعنی ما پیشنهادمون با حاج آقا این بود که قطع نشه، یعنی تا موقعی که جلسات درسی استصحاب ما چه قبل امتحانات چه بعد از امتحانات باقیه، ما هفته یه جلسه مشاوره داریم. و لذا مشاوره که داریم معناش این نیست که دیگه تحقیق داریم، هیچ کاری با تو نداریم که بدید بنویسی تو بیاری تو، چه فرع اول چه مدخل. به طور کلی ما گفتیم ذهن دوستان رو تو این ورزیدگی نگه بدارید، لذا دوستان نوشته هاشون مطالبشون هرچه دارن بازم این جلسه در حد هفته یک جلسه، که پیشنهاد منم روز شنبه فقط، به خاطری که پنجشنبه جمعه شما یه فراغتی دارید، اگه بعضی مطالبتون رو جمع و جور کردید بیارید عرضه کنید و بالاخره دو جلسه میشه، سه جلسه میشه، چهار جلسه میشه، این نشاط و حیات فکریتون استمرار پیدا بکنه تا انشاءالله بالاخره فرصت مناسب دیگری که تدبیر بشه برای ادامه عبارت خونی. البته اگر فرصت می داشتیم الان الحمدلله وقت خوبیه برای سرعت کاری، چون مفاهیم تازه روان شده، اما خود دیگه چی کار کنیم دیگه، دار دنیا دار تضاهمه، مزاحمات مختلفه، هم طبیعی، گرما، فشار، سختی، امتحانات مهمتر از همه که برای ما یک ملاکه بالاخره، هم برای ما هم برای دوستانی که از ما را نظاره می کنن، امتحانات رو قوی برگزار کردن خودش واقعا مهمه برای ما. لذا ما انشاءالله امروز عبارت اگر خوندم، ما شنبه برای استفاده کردن از نوشته های دوستان که من سفارش میکنم بعضی از نوشته هاتون رو تا شنبه اصلاح کنید اگه میتونید، تحقیقم ندارید. از توی این عبارت فقط یه جمله باقی میمونه که ما تحقیقش نکردیم، اونم ما ذهب الیه دوانیه. ما ذهب الیه علامه طباطبایی برامون واضحه دیگه، اما اینکه دوانی چه گفته و این حرفش با معناش در باب اصیل بودن وجود در واجب و اعتباری بودن وجود در ممکنات چطور جور در میاد و بالاخره خود این یه سامانی نیاز داره، این دیگه میمونه تا بعد، تا فرصتی که ما رسما رؤوس تحقیقش رو به شما اعلام کنیم. چون عرض کردم الان ما عباراتی که خوندیم تمام میکنیم و وقتی هم که قرار میدیم وقت مشاوره آزاده برای خود دوستان دیگه، تو فضای کاری دوستان تعریف نمیشه. مشاوره های دیگر هم که دیگه جناب آقای قناعی که با مسئول کار مشاوره خودشون سیاست رو اعلام میکنن خدمت دوستان، اون به دوستان مربوطه که خودشون کارشون انجام میده. منتها از معذرت شریفتون الان من تلاشم بر این اگه برسم عبارت ها رو بخونم که کار تمام بشه، منتها استفاده کنید جناب آقای حیدری چون خواستید چند دقیقه بعد من عرض میکنم عبارت ها.
همه
از نظر
دلیل نمیشه
که مثلا چون وزن اشتباهی بسام بکنم یه همین محمولات رو میگیم لازمون وجودن نه تنه محمولات ماهیت رو بشونیم لازمون وزن اشتباه بسید. عبارت رو در ایجه هر چون ما هنوز به فضای فرع دوم نرسیدیم، هر چیش تو فضای فرع دوم مسامعه زیاد، مثلا الان این عبارت آشتی بین فرع اول و دوم نداد، چون بالاخره این قول تا به این که ما اگر کلیت را با غفلت از وجود برای ماهیت ثابت میکنیم، چطور تو فرع بالا گفتیم کلیت مال وجود ذهنیه؟ خب نمیشه این، خب او اشکال هنوز زنده است بعد، چون بالا ما گفتیم کلیت و نوع بودن مال وجود ذهنیه، تو پایین میایم میگیم کلیت و نوعیت با غفلت از وجود برای ماهیت ثابت شد. بلکه نمیشه برای وجود ثابت بود. پچه اگه نمیشه برای وجود ثابت بشه چطور بالا گفتیم کلیت مال وجود ذهنی؟ و بالا مسامحه کردیم لازم الوجوده اینو. الان گیره اینه. پس شما هنوز تو لذا ببینید اگر با دوم شیر بازی نکنید، یعنی وارد فرع دوم بخواد بشید کار دارن. که من یقه ما اینه که یقه مونه میگیرن که آقا شما دارید میگید کلیت و نوعیت با غفلت از وجود ذهنی با غفلت از وجود برای ماهیت ثابت شده، بالا دارید اصرار میکنید که و کذا لازم الوجود ذهنی که نوعیه للانسان. خب هنوز کار داره کار. میخوام بگم این یکی. نکته دوم اینه که او وجود ذهنی که او بالا داریم میگیم وجود ذهنی اصطلاحی نیست، یعنی وجودون فی ذهن، واقعیتون فی ذهن، وجود یعنی واقعیتون فی ذهن. همین وجود ذهنی که اصطلاح میکنیم هو علمنا به ماهیات الاشیاء، علم حصولی. پس این تعبیر که سوالیتون با سوال رو اصلاح کنیم که ما هم بحث وجود ذهنی رو نکردیم چرا از وجود ذهنی سوال شده، او وجود ذهنی علم حصولیه، اون سر جاش میاد. الان ما داریم درباره چی بحث میکنیم اینجا؟ واقعیتی که در ذهن هست. میخوام بگیم این وجودون فی ذهن و وجودون فی العین، این وجودون منتها سوال تعافت فرع هنوز مونده که بالاخره این وجودون فی ذهن خاصیت نوع رو داره یا ماهیتی که از وجودش غفلت شده خاصیت نوع رو داره، این وجودون فی ذهن خاصیت کلی رو داره یا ماهیتی که از وجودش غفلت شده خاصیت جوابش خب پس چطور پس بالا چطور داریم میگیم اینا لازم وجودون فی ذهنن؟ یعنی هنوز اینطور ذهنتون مثل همون چیزا سان، یعنی مثل همون بحث اون چیزی که گفتم حالا ما میخوام لمس کنید که چرا داریم بهتون تخفیف میدیم، یعنی حواستون باشه که فرع دوم هنوز کارش اساسی مونده سر جاش، گردنش هنوز نفسگیریش مونده و کوهپیمایی و اینطور به نفس افتادن میخواد که قشنگ در بیاد از کار. این یه حسابی داره کار. لذا ما فعلا در این حد قضیه رو کار کردیم که آقا ما بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس اصالت الوجود، فقط و فقط اصالت الوجود و بر اساس اصالت الوجودی که یتفرع علی اثبات الواقعیه، اثبات واقعیتی که در اصفته می کنه، اصالت الوجود مرحوم علامه طباطبایی متفرع بر دفع سفسطه است و اولین مسئله فلسفی بشر. در این قضیه که حل بسیطه ای داره، چون ذهن بین حل بسیطه و حمل اولی فرق میذاره، متوجه میشه وجود اصیله و تا واقعیت نیاد موضوع حل بسیطه واقعیت دار نمیشه. اولا جا تو بحث اصالت الوجودمون آمد، اونجا تحقیق اونجا تحقیق کردیم که ما چرا آوردیم مفهوم وجود را از ماهیت جدا کردیم. ببین دوباره همه رو میگیم براتون، ایبی هم نداره ولی وقتمون هم تمام شد، به خاطر این که اونجا بله
بله. ما در فصل اولی که در باب اشتراک معنوی مفهوم وجود کار کردیم صریحا به این رسیدیم که بابا ما وقتی که خبر میدیم از واقعیتی الا ان من الجائز ان یتردد بین وجود شی و عدمه مع العلم ماهیته و معنا. ما حمله اولیشو بلدیم، تو حمله شایعش گیریم. ذهن چون بین که قولنا حل الاتفاق موجود اولا و کذا تردد فی ماهیت شی مع الجزم وجوده و تردد فی احد شیئین مع الجزم بالآخر یقضی به مغایرت امام. ما اولین تصدیقی که میکنیم کاملا متوجه میشیم که ما نمیتوانیم در حل بسیطه وجود را به معنای موضوع بگیریم و چون وجود رو یعنی محمول را از موضوع جدا میکنیم وارد فضای اصالت الوجود که میشیم اینه به اینجا میرسید که تا محمول نیاد دفع سفسطه تحقق پیدا نمی کنه. پس اونی که معادل واقعیته و دافع سفسطه هست محموله نه موضوع. این میشه اصالت الوجود. این تو فضای اصالت الوجود. بر اساس این فضا ما متوجه میشیم که محمولی که واقعیت رو واقعیت دار میکنه، حالا میخوایم بگیم هیچگاه موضوعش پا به عرصه واقعیت نمیذاره، چون فرض بر اینه که موجود یعنی محمول در ذات و ذاتیات این موضوع وارد نمیشه. و اگر که هم پرانتزمون رو باز کنیم، اگر که ما می توانیم برای اون موضوع فرض واقعیت کنیم، اما حواسمون هست که این واقعیت مفروض بیرون از ذات و لذا در هیچ کدوم از مراتب واقعیت موضوع اون حل بسیطه واقعیت دار نشده، این میشه فرض. وقتی در هیچ کدوم از مراتب واقعیت موضوع اون حل بسیطه واقعیت دار نمیشه، لذا نمیتواند اثری داشته باشد و نمیتواند اثری را بپذیرد، هیچ کدوم نمیتواند تعقل شود، تعقل هم نمیتونه بشه، هیچ، نه مالکه نه مملوکه نه پا به عرصه واقعیت میذاره. همیشه واقعیت بیرون از تعبیر قشنگ از آقای جوادی، واقعیت بیرون سیمخاردار او ایستاده. اینطور ما او رو دیدیم متوجه میشیم که وجود لازم الوجودین اوست، یعنی بیرون از ذات و ذاتیات شد. متوجه میشیم ماهیت بودن برای این چیزی که ما او را ظهور حد واقعیت خارجی دیدیم از نحوه وجود او در میاد. نحوه وجود او به ما میگفت که آقا این حالک و واصله، حد وجود خارجی است، با همون تحلیلایی که کردیم. بر همین اساس متوجه میشیم اگر برای او آثاری در ذهن داریم، آثار مال او نیست. اگر برای او آثاری در عین داریم، آثار مال او نیست. اگر برای او آثاری در عدم از ذهن و عین داریم، آثار مال او نیست. آثار او همیشه آثار واقعیت هست منتها. تتمه این جمله را بعداً باید یاد بگیرید که این آثار در متن واقعیت به گونه دیگری هستند، لذا نوعیت و کلیتی که مفهوم ما داره اون کلیت مفهومی و نوعیت مفهومی مال واقعیت نیست. درسته میگی مال واقعیته، اما مال واقعیت به نحوه دیگر با صفات حقیقی وجود که میاد. اون مفهوم ما پا به عرصه واقعیت نمیذارد اولا، و واقعیت بیرون از ذات و ذاتیات او میایسته ثانیا، و هر اثری که بفرما برای این مفهوم ما قائلیم، چه در خارج چه در ذهن چه در اهم از خارج و ذهن، اگر به نخواهد عقل واقعی باشد مال واقعیت. مال واقعیتی است که بیرون از سیم خاردار ایستاده، اما واقعیتی که بیرون سیم خاردار ایستاده، بیرون سیم خاردار ایستاده اگر بخواد در ذهن اثر داشته باشه، در این اثر داشته باشه، در عزم از ذهن و این اثر داشته باشه، حواسمونو میدیم که این آثار به گونه ای نیست که اون مفهوم حالکه داره. لذا چون اون آثار تو فرع اول میگیم مال واقعیته، ولی در متن واقعیت به گونه دیگری، میان تو فرع دوم اون آثاری را که به همون شکل خودشون ما به این مفهوم نسبت دادیم از واقعیت نفی میکنیم. لذا مسامحه هم نکردیم تو فرع دوم. و به همین دلیل گفته شد که مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه فرع دوم رو اول ذکر کرده، بعد فرع اول رو پرداخته. علتش هم تقدم طبیعی مسئله است، چون ما در حیطه علوم حصولیمون با مفاهیم کار میکنیم که معلومات حصولی ما هستن، و باید متوجه بشیم که مفاهیم به عنوان معلومات حصولی ما آثاری دارن. این آثار در متن واقع وجود نداره، بدون آن که وقتی ما داریم اینا رو میدیم بر اساس فرع دوم اونها رو باید به واقعیت بدیم. از این بیان در میاد که در این عبارت حیثیت هم غیر از معقول ثانی منطقی بودنه. از این عبارت در میاد که ما هیچ تحافظی رو بین فرع اول و دوم که قائل نیستیم هیچ بفرما. فرع اول و دوم را دو بیان عدد از واقع خارجی میدانیم. از این عبارت در میاد حیثیت تقییدی در عبارت ایشون به معنای مستلش نیست که من قیدی و مقیدی داشته باشم، و بالوجود اینجا به معنای تمام الموضوع بلکه تمام المحموله. از این عبارت در میاد که حیثیت استدلال ما نه به حمل که رفت وجودی ارتباط داره، نه به حالک بودن مفهوم ذهنی، از حیث جا به جایی به هیچ کدوم، نه به حیث رؤیت از بعید که مبنای عدق ایشون در ادراک معقولات اولا به هیچ کدوم مربوط نیست، نه به کثرات وجودی مربوطه به هیچ کدوم، نه به تشکیل کل وجود باز به هیچ کدوم. این مطالب نتیجه مر رو تسلمیست که ما بر اصیل بودن واقعیت خارجی داریم. ما واقعیت خارجی را اصیل و ذو اثر می‌دانیم، همه مفاهیم ذهنی را که از این واقعیت می‌گیریم بی اثر می‌دانیم. البته این مفاهیم ذهنی دارای احکام مختلف در نشعات مختلف هستند که اینها باز احکام واقعیت هستند، منتها بعضی ها احکام واقعیت ذهن هستند، بعضی ها احکام واقعیت در عینه، بعضی ها احکام مطلق الواقعیت هستند، اما نه به آن گونه که این احکام را به مفاهیم ذهنی نسبت میدیم. پس تمام این تحلیل در میاد که عمق فرمایش ایشون و انضباطی که ایشون به وجود آورده یک انضباط استثنایی است، هرچند مفرداتش در عبارات آخوند ملا صدرا وجود داره، هرچند تذکراتش در بعضی از عبارات محقق دوانی وجود داره، اما این انضباط و این عم و این هندسه استثنائیه، مال ایشونه و نتیجه دقت در احکام واقعیت و با هیچ کدوم از اون مبانی دیگر که همه نتائج این حرفا هم میتونن باشن ارتباط بله نداره. ما اول اگر میخواستیم به شما درس بریم همینطوری درس میدادیم میرفتیم، همینا رو من بعد میگفتم و فرع اول و دوم ترجمه میکردم تمام میشد میرم. منتها الحمدلله این تحقیقی که انجام شد یه افق اینطوری برای دوستان ترسیم کرد و ما هم ممنونشونیم. عبارت رو دیگه نخوندم چون عبارت دوانی موند، ولی تمامشو گفتم، تمام عبارت رو براتون گفتم که وقتمونم انشاءالله اگر این رو هم تقریر بفرمایید اون یه جلسه رو که عرض کردم ما روزای شنبه پیشنهادمونه که باشه، همینطور هم جمع‌بندی کردیم که اون باشه، اما دیگه ما توقع تحقیق نداریم. البته حساب کار مشاوره های شما اگر مشاوره های شما بار دیگری از شما توقع دارن که طبیعتا نباید داشته باشن، چون ما ایستادیم که شما این کارها رو سر کلاس انجام داده باشید، فقط برید اونجا عرضه کنید، اون دیگه تابع تصمیم اساسی مشاوره کنه. و صلی الله علی محمد. بله، ولی اون آزاد هم